داستان یوسف علیه السلام داستان رنج، انتظار و گنج، از تورات تا قرآن، از ابتدا تا انتها، تا الان. اگر اجازه بدین، اگه حال روزتون هم مناسب هستش، بچه‌هایی هم که دارن بیرون این سالن در حیات و در این سالن این پشت و احیانا در منازل دارن بحث ما رو دنبال میکنن، قرآن رو واکنن، سوره یوسف رو باز بکنید. من میخوام سوره یوسف رو از بچه‌ها خواهش کردم با ترجمهش اینجا بذارن. حالا شما هم اگر مصحف است، اگر هم نیستش، از اینجا میتونید دنبال بکنید. یه بار اونا که تشریف بردن مدینه، مدینه یک امام جماعتی داره به نام ماهر المعقلی، صدای جالبی هم داره. با صدای ماهر المعقلی یه چند آیهی، یه بیست آیه سوره یوسف و برحال در به تبرک شب قد که شب نزول قرآن هستش با هم بخونیم، اوکی؟ خیلی خوب، شما هم برو. من یه جوری جون اینا رو میگیرم که
بسم الله الرحمن الرحیم.
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین.
من هم خونی کنیم.
اینا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
میدونید که داستان این شد که یوسف رویاشو تعریف کرد برای پدر که من میبینم که 11 تا ستاره دارن دورم میچرخن و پدر گفت برای کسی نگی. و این تک بچه راحیل بود و خیلی هم مورد راحیل هم از دنیا رفته بود و به حال پدر خیلی دوستش داشت. برادرها حسادت میورزیدن، به حال از کس دیگه بودن و به هر دلیل اینا تصمیم گرفتن که یوسف رو به حال سرش رو زیر آب کنن. ولی نهایتا جمع‌بندشون این بود که به جایی که بکشنش، بندازنش فی غیاب و تلجب، تو ته چاه.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
خب دیگه میدونید که بردنش و انداختنش تو چاه و گفتن گرگ خوردتش. شب هم اومدن پیش باباشون. معلومه که شب جاییه که آدم میتونه اگر اشتباه کرده باشه برو بالاخره راحت تر میتونه حتی اگر بخواد دروغم بگه. خاصیت شب اینه. ما هم تو لیله قدریم.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
قف سولت تسولت ايتون باشه باب تفعيل فعل یا فعل و تفعیل سول و تسویل تسویل اونه که خودمون یواشه که خودمونو گول میزنیم میگیم این کارو کردم به خاطر خودش خدای نکرده توی رابطه اکسترا مریتال خارج از ازدواج میره بعد میگه که آقای دکتر من اصلا نمیخوام زندگیشون رو به هم بریزم من از قضا بهش مشورت میدم که زندگیشو جمع کنه مردا رو بشناسه زنا رو بشناسه در روانشناسی به این میگن رشنالایز کردن توجیهگری تعبیر قرآن تعبیر عجیب تریه میگه تسویل میکنه مثلا دم سحره نمیدونه از اون 4 و 2 دقیقه است 1 دقیقه است 3 دقیقه است یا میدونه ساعت هم اینجاست خب سره رو قیمه هست میتونه یه ذره بلند کنه ببینه چی شده میگه ایشالله که نشده ماشالله همه اهلیم و سهلیم میگه شما تسویل کردین و صبرون جمیل من کاری ندارم جز صبر کنم میدونید که پای این صبر از بس گریز چشمانش رو دست داد اندوه یعقوب ما میخونیم فقط یعنی ماجرا تلختر از این حرف هاست یه آقایی داشت تو مسجد درس میداد یه مرتبه در آمد اعتراض کرد گفت جناب یعقوب تو پیامبر بودی تو فلان بودی خب امتحان الهی بوده پسر تیمو ازت گرفتن تو نباید به خدا اعتماد کنی ملت هم صلوات فرستادن، رفت رفت و شب خوابید. معلمه خوابید و تو خواب یوسف رو نشونش دادن. 7 شب بیهوش بود. بعد که بیهوش اومد در گوشش خوندن که این سزای کسی است که در عاشقان طعنه زند. داستان عشق این مرد به پسرش، این درماندگی از وجوه عجیب این داستان یوسفه. چون ما چند تا عشق داریم تو این قصه، عشق زلیخا داریم، عشق یعقوب داریم.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
بالاخره ماجرای عشق زلیخا رو میدونید که باقر یوسف رو بردن بشه یه غلام، نمیدونستن کیه، بردن توی خونه ای و اونجا خریدنش. یکی از عمرها خریدش، برده شد و خونهش بزرگش کرد و نوجوانم بوده تا اینکه بزرگ شد و به آخر زن اون خونه که موسوم به زلیخا ما میگیم عاشقش میشه و این سناریو رو ترتیب میده. قلقت الابواب، قلقه یعنی نه فقط درا رو بست، چند تا در رو بست و گفتش که به حال با هم باشیم و ایشون هم پناه بردن به خدا و گفتن که این کار ظلمه. حالا میتونید به تعبیر این بگین که من نون و نمک نفر خوردم و میتونید تعبیر بگین که این ظلمه به نفسه، هر تعبیری که بگیرید به حال ایشون تن به این کار نداد.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
مستحضرید که ماجرا به اینجا رسید که یوسف پیامبر در رفت و رفت و خلاصه رسید به اون در آخر، این پیرنش از پشت گرفت بکشه، پیرن پاره شد و در باز شد و به حال اون امیر یا اون آقا اون شوهر اون پشت بود و با یکی از وزرا یا آدم مورد اعتمادش. زلیخا در میاد میگه که یه نفر به زن تو نگاه چپ کنی چه کارش میکنی؟ نباید زندانش کنی، نباید ال کنی. مکر کرد، اونم رو هوا زد. اون دوسته بهش گفتش که اگه پیرنه پشت پاره شده باشه یا با از جلو پاره شده باشه قصه فرق میکنه. اگه از جلو پاره شده باشه خب معلومه که این داشته تقلا میکنه، از پشت پاره شده یعنی این در میرفته، یوسف در میرفته. یه نگاه میکنه به پیراهن از پشت دریده شده یوسف، نگاه میکنه و به این زن میگه این نکیده کنه عظیم، مکر شما زنان عظیم است. احیانا میدونید که قرآن اگه یه جمله ای از کسی نقل کنه و قبولش نشته باشه، جای دیگه از زبان کسی دیگه اونو باطل میکنه. این جزء جملاتی هستش که قرآن باطل نکرده، قسم در جریان باشه. تو جلد یک که هنوز به قوه خود باقی. این داستان رو فرصت کردید حالا مثلا یه 20 آیه دیگه هستش ملاحظه بکنید. چند تا داستانک داره اینجا. یکی از اون داستان ها اینه که زلیخا میاد به این میگه که ببین، تو که ما رو رسوا کردی، هر کی ما رو میبینه به ما داره تیکه میندازه، که بله زن عزیز مصر داره دلبری میکنه با این قصه، دیگه من برام آبرو نموند. حالا به ما کام ندادی ولی میتونی معرفت به خرج بدی. چون میگن چی؟ میگه من مجلسی ترتیب دادم، اینایی که من طعنه میزنن و بیا ببینشون. که اون داستان رو شنیدین که دست هر کدوم ترنجی داد و زنان نشستن و خونیاگران نواختن و وقتی دیگه همه مشغول دیگه حال و هواشون خوب شده بودش، ندا داد که یوسف رو بگیم بیاد. یوسف هم اومد و چنان که در داستان رو شنیدین اینا دستان خودشون رو بریدن. معلومه که آقای غلام حسینی بالاخره این یوسف تو در و خیابون راه میرفت، اینجور نبود که راه بره معلوم به در و دیوار بخورن با دیدنش، که یعنی خب نمیخوره یه ذره. معلومه که یوسف وقتی داشته از اون پله ها میمده پایین، زلیخا بهش گفته نه همینجوری نه، یا یه کرشمه ایم بیا. معلومه که یه جذبه ایم نشون داده که ملت شهید پرور شهید شد. چشاش برقی زد که دوستاش یه کارت باشه دست اونا، دوستاش یه گوش نداشتی یه کارت بودی تو مجلس فقط میبریدی. داستان جدایی و اندوه یعقوب. یعقوب همچنان داره تسویه میشه، حساباش داره تسویه میشه تو این عالم. وقتی عشق به اون بزرگی بهت میدن یعنی اندوه بزرگی هم در زیلش هست. حافظ اینو خوب فهمید. حافظ از کلمه غم عشق استفاده میکنه، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم. داستان در چاه ماندگی. بالاخره آقا این یوسف در چاه باید میرفت تا پس فردا بر قله بنشینه. عاقبت خاکستر نشینی تو این داستانهای خودمون هم این که میشنویم سیندرلا و این حرف هم، اون خاکستر نشینی است که مقدمه به اون کاخ رفتنه. لذا اگه تو زندگیاتون یه جایی زمین خوردین، یه جایی دارید این عالم داره شما رو آبلمو میکنه، اون اساره‌ای که میاد بیرون، اون گنجی که داره از شما نشون داده میشه به این عالم، اون کیمیاگری است که باید انجام بدین. داستان زنانی که دلواپس مقدسات شدن چون اومدن دکان رو انداختن که وای میدونم قوانین زیر پا گذاشته بود، شریعت رفت رو هوا، ال کرد بل کرد. داستان زهد فروشانی که میان زنانی که دلواپس مقدسات شدند در حالی که اگر فرصت داشتند در صید شدن و صیادی یوسف لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند. انسان باید مراقب باشد که بسیاری از اخلاق‌گرایی‌های افراطی ریشه در سایه‌های ترسناک رفتاری و شخصیتی دارد. رسوایی‌های عظیم مدعیان اخلاق بزرگترین دلیل این است که در این عالم باید بیشتر سکوت کرد و از خود هراسید و در پوستین خلق، به قول سعدی رحمت الله علیه، در پوستین خلق نیفتاد. پشت این هیاهویی که دو تا زن نرن توی استادیوم که یه وقت زنان نرن مثلا خوشحال بشن و ندیدن بسیاری از سختی هایی که بر زنان این مملکت میره، احتمالا اخلاق نیست. چون اگر صدیقه طاهره بودن و بعضی چیزا رو میدیدن، بعضی از بی‌پناهی ها رو میدیدن، چه زنان چه مردان، ایشون کسی نبودن که در برابر این قضیه سکوت کنن. بالاخره ما بیایم دغدغه رو تنزل بدیم به تار موی زنان و نگران هویت زنان نباشیم. چنان بر حجاب تأکید کنیم که نگران ریاکاری نباشیم. چنان بر صلوات با قرائت صحیح صاد تأکید کنیم که روح نماز از نمازگزار بره بیرون. کاری نداره. ما سیاه‌پوش امیرالمومنینی هستیم که پای این مقدس نمایی ها جونشو داده. داستان به زندان افتادن یوسف و زبان رویا، چون تو زندان افتاد و رویا تعریف میکردن و تعبیر میکردن، میگفت تو اینجوری میشی و تو اونجوری میشی و عزیز مصر خوابش رو تعریف کرد و اون هفتا گاو فربه و اون هفتا گاو لاغر و پیشبینی یوسف و در زندان ماندن و ماندن و زبان رویا. ما در این شبها صحبت جان انسان رو کردیم. خداوند بخواد با انسان ها صحبت کنه، با پیامبران صحبت کنه، در رویاهای اونها ولوله میندازه. با یعقوب کرده، با موسی کرده، با پیامبر کرده، همچنان با انسان ها انجام میده. رویای هر کس نمایاننده درون اوست. شمایی که امشب، شمایی که در کجای جغرافیای زمین و زمان، من نمیدونم، چه بسا این صدای ما رو سالها بعد، ماها بعد کسی دیگه ای بشنوه، امشب بهانه خوبیه که ما فکر کنیم رویای ما تو این زندگی چیه. این سفر دربدری ما تو این عالم به کجا میرسه؟ وسط این عاشقی ها و فارغی ها ما کجای عالم میخواییم درک کنیم؟ ادب درماندگی چیست؟ چون برادران یوسف سالها گذشت، این یوسف به جایگاه رفیعی رسید، آقا به جایگاه عظیمی رسید. و این برادرها اومدن و به حال یوسف مکری کرد، پسر اون پدر دیگه مکری کرد و اون بنیامین برادرش بود. خدا رحمت کنه مادر بزرگم، از اون موقع یادم مونده، میگفت اسم اون برادرش که دوستش داشت بنیامین بود. اگه پدر بزرگ مادر بزرگ دارین قدرشو بدونید. اگر همه دنیا رفتن امشب یادشون کنید. ما که همشون رفتن. میگه اون مکیالو، اون ملاقه رو، ملاقه مخصوص رو انداخت توی گونی بنیامین و به هر حال ماجرایی که میدونید رخ داد. بعدم گفتن ای این دزدیده شد و بگیرین و ببرین اون حرفا. دیگه این برادرها یه بار که پیش پدر بیابرو شده بودن، دوباره بیابرو شدن، دیگه از همه جا درمانده شدن. این درماندگی وصف انسانه، وصف ما هاست. خانمه میگه ببین تو زندگیم درمونده شدم، آقای برام ایمیل زده میگه ببین میدونم ویزیت نداری، میدونم فلان، من درموندم. بعد داستانشو میخونم میبینم چقدر سخت شده قصهش و درماندگی ادب داره، یه آدابی انسان باید رعایت کنه توش. و اینجا اون آیه شریفه همین سوره رو آوردم براتون، چون اومدن نزد عزیز مصر یعنی جناب یوسف و این زبان حال اونهاست. فلما دخلوا علی قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا از زور، گرفتاری و بدبختی ما و خاندانمون رو فرا گرفته. و جئنا به بضاعت مزجات، اون جاعبه یعنی آورد، جئنا به میگه یه چیز کوچولویی هم آوردیم، سرمایه هم نداریم، یه انقدر پولم انقدر چیزم آوردیم نزد شما. جئنا به بضاعت مزجات، این همه تجار و اینا آمدن، ما همین چیزی نداریم آوردیم برات. فاوف لنا الکیل، واسه ما که میخوای بریزی پر بریز، چون تو کسی هستی که کم نمیریزی، ما بضاعتمون کمه اما تو پر بریز. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، فکر کن به ما داری صدقه میدی. چون میگن امشب در محضر خداوند یا در محضر حضرت حجت خیلی این آیه رو میخونن مردم، ان الله یجزی المتصدقین، خداوند صدقه دهندگان را جزای خیر میدهد. ادب درماندگی چیست؟ مولوی در اون داستان اون بازرگانی که روغن میفروخت و یه توتی داشتش که براش میخوند و صحبت میکرد و یعنی آواز میخوند و اینا یا حرف بیزد باهاش، دلش خوش بود. یه روز رفتش از دکان بیرون برگشت، حالا یه دونه گربه چیز اومده بود اونجا، زده بود این ظرفای روغن رو ریخته بود، این فکر کرد این توتی این کار رو کرده، زد تو سر این توتیه، توتیه هم دیگه ساکت شد. این دلخوشیش این بود میومد با این مغازله میکرد، یه چیزی میخوند سمونم عداش نمی بود دیگه، براش اون مغازه و اون دکان دیگه اسباب غم و حسرت و پشیمونی و سرخوردگی شد. هر کاری هم میکرد این توتیه هیچی نمیگفت. مولوی در ذیل این داستان یه بیت از اون بیت‌های عجیبش رو میندازه و رد میشه، میگه وقتی که این اتفاق افتاد واسه اینکه گشایشی در امرش حاصل بشه، رفت و درویشان و بیچیزان رو بهشون طعام داد، دل درویشان رو شاد کرد. که حالا در ادامه داستان توتی به حرف میاد این حرفا. یعنی اگر تو کارمون درماندگی هست، نیت قوی کنیم، همتی کنیم، چهار تا درمونده رو دریابیم. حالا درمونده هم حتما یه کارتون خواب نیست، اگر بودم اشکال نداره، درمانده به میزانی که شما درماندگی نفر رو درک میکنی کمکش کن. اینا آداب گشایش امر آدمه. سومین چیزی که میخواستم بگم خود دعاه. خود دعا کردن، همون چیزی که امشب ما اومدیم. چون دعا کارش اینه که جان ما رو یک دست میکنه، ما رو عوالم مختلف ما رو به عوالم بزرگتر و عمیقتر این عالم وصف میکنه. ادب دیگر دعا امیده، چون گفت شما اگر دعا بکنید از دعا کهف المطر، دعای ابر بارانزاه و این باران فرا میگیره جانتونو. خودش گفت که شما دعا کنید بقیهش با من، با کریمان کارها دشوار نیست.